أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث اجتماع امر و نهی و استدلالاتی که اثباتن و نفیان در این رابطه بود گذشت. خب مرحوم آخوند قائل شد به ادب جواز الاجتماع با یک بیانی، ما هم به این نتیجه رسیدیم به فکر قاصر خودمون به عدم الجواز اما به بیان آخر با اختلاف در مسیر، اختلاف در استدلال، به بیان آخر. حالا یترتب علی ذلک یه مطالبی که اینها رو مرحوم آخوند ضمن تنبیهاتی بیان کرده با تعبیر ینبغی التنبیه علی امور. ما در اینجا در ابتدای این بحث و تنبیهات یه تنبیه اول داریم، یه مقدار خارج از ترتیب مرحوم آخوند، چون واقعیت اینه که این بحث اجتماع امر و نهی و به خصوص حالا این مطالبی که یترتب علیه نفیان و اثباتان بحث‌های سنگین و متنوع و شلوغی داره و معمولاً هم روی قواعد بحثه، روایت خاص نداریم. وقتی میاد بحث روی قواعد وقت یه ذره ازش غافل بشی اشتباه میشه، نتیجه دیگر گرفته میشه. باید تو اینا دقیق شد. مرحوم آخوند حالا از تنبیه دوم به بعد شاید بیشتر هم ردیف با مرحوم آخوند در کفایه بشیم، اما در این تنبیه اول که مرحوم آخوند به این عنوان مطرح نکرده، بلکه یه مطالبی را قبل از بحث در اون امر هشتم و نهم قبل از استدلالات اونجا مطرح کرده، اونم با اختلاف که حالا اینا رو اشاره میکنیم تا برسیم به اینجا. ما اینا رو اونجا متعرض نشدیم، حالا تو این تنبیه با توجه به همه اونها. اولین مطلب، لا یکون من باب الاجتماع الا اونجایی که بدونیم ملاک در هر دو وجود داره. قضا یا قیاسات ها معها، اجتماع امر و نهی کجا پیش میاد که حالا بگیم یجوز یا بگیم لا یجوز؟ ها، جاییست که ملاک امر و نهی هر دو هست، ملاک اقتضا، انشاء شامل هر دو جا هست. رسیدیم به فعلیت، آیا در مقام فعلیت هم الان هر دو حکم هست یا نه دیگه نمیشه؟ اشکال مال مقام فعلیت بود. حالا چه خاکی به سر بریزیم؟ اینجا میشه بحث اجتماع امر و نهی. پس باید احراز کنیم که در هر دو جا ملاک حکم یعنی منات حکم وجود دارد، حتی در مورد تصادق که جای اینه که هر دو حکم باشه، حالا میتونه باشه یا نمیتونه باشه. بحث اجتماع اینجا میاد. اما اگر یه جایی دیدیم نه، ملاک در یکی بیشتر نیست، یا شک کنیم یا بدونیم ملاک تو هیچ کدوم نیست در مورد تصادق، این جاست بحث اجتماعی هم رو نه پیش نمیاد. وقتی ملاک نباشه انشاء هم نیست، فعلیت هم نیست، مسلم هم. پس بحثی پیش نمیاد از نظر اجتماع. یه تعبیری مرحوم ناینی فرموده که خب بعدها مورد اشکال واقع شده. ایشون فرموده نه، گاهی ممکنه امر و نهی بیاد بدون ملاک. ملاک هم نداشته باشه، امر و نهی بیاد. مقصودش چیه؟ یعنی مصالح و مفاسد درش نباشه در این مورد اجتماع. مرحوم ناینی نظرش رو در ملاک منحصر کرده به بحث مصالح و مفاسد. نه، ملاک هم از مصالح و مفاسده، گاهی جهات دیگه هست که موجب امر و نهی می شود در حالتی که از قبیل مصالح و مفاسد نیست، تلازم و امثال این هاست. منظور مرحوم ناینی اینه. ولی ما که اینجا داریم میگیم لابد من احراز الملاک، یعنی به هر نحوی عم از مصالح و مفاسد یا جهات دیگر. بسیار خوب، حالا اگه مصالح و مفاسد هم نبود، ملاک از جهت دیگر هم بود، کفا برای اینکه بگیم پس بحث مطرحه. بنابراین فرمایش ایشون با این توجیهی که عرض شد مخل به مطلب نیست، مشکلی هم ایجاد نمی کنه. بعضی از آقایون اصل این مطلب را که ادعا شد لابد من احراز الملاک در ام و در نه هر دو تا بحث اجتماع امر و نهی مطرح بشود، اینو به این عبارت و به این بیان توضیح داده. و اون اینه که این حکم هر دوش در رتبه سابقه بر اجتماع وجود داشته باشه. غصب، حرمت غصب، وجوب صلات، قطع نظر از این اجتماع وجود داشته باشه. حالا ما بیاییم بگیم در محل اجتماع نماز در دار غصبی چه حالی پیدا میکنه، آیا یجوز الاجتماع او لا یجوز؟ پس باید احراز کنیم حکمین را قبل از این اجتماع. بعد اشکال کرده که اگر حرف اینه پس این میاد دو مطلب میشه. یه بحث عدم جواز بالذات، یه بحث عدم جواز بالغیر. امتناع بالذات و امتناع بالغیر، پس جا امتناع اجتماع امر و نهی، امتناع بالغیره، وقتی نمیتونه این دوتا با هم جمع بشه امتناع پیدا میکنه و الا فلا. این بیان و جواب به نظر میرسه لا محصل له، برای این که قبل از احراز ملاک فرض وجود دو حکم مثلا مفروض نیست. تا بیم بگیم حالا هل یجوز او لا یجوز، اصل مسئله اینه، نیاز به این بیان شما و این اشکال نیست اصلا. نمیدونم حالا من در اون دوره های قبلی که اینجا رو نوشتم حالا اینم اشاره نکردم که این بیان مال کیه، نوشتم اوز هزاله که بعض سادت المتأخرین بل آقا مال ایشونه این هم اینا ببینم، ولی بله ولی نه این اثری در بحث نداره. حالا امتناع به ذات یا امتناع به غیر معناش چیه؟ چی میخواید بگید شما؟ در حالی که ما قبلا گذروندیم این بحث رو با مرحوم آخوند که بحث اجتماع امر و نهی، تنها بحث این نیست که آیا محال او غیر محال، بلکه اعم از این است که محال یا مستلزم للمحال، محال فی نفسه او امر بالمحال. اون بیانات گذشته دیگه جای این بحث و این قلت و قلت نیست. در هر حال بحث اجتماع امر و نهی جایی میاد که احراز کنیم هر دو ملاک دارد، اما اگه این را احراز نکنیم، نه نمیدونیم هر دو ملاک داره یا نداره، یا میدونیم یکیش نداره، اونی هم که میدونیم یکیش نداره، گاهی میدونیم یکی معین نداره، گاهی نه یکی لا معینش نداره. اینجا چه حالی پیدا میکنه؟ چه فرمودید؟
اگر مسائل و مفاسد ملاک نباشن این منحصر در چی چیز میتونه ملاک باشه؟
اون که ملاک هست، منحصر در اونیست.
همان منحصر در غیر از این چی میتونه باشه؟
ملازمه؟ ملازمش ملاک داره، مصلحت داره، مفسده داره، خودش نداره. بله ولی نه در خودش. بله. بنابراین پس باید احراز بشه ملاک در هر دو تا بیاریمش. حالا این دو تا حکم میخوان بیان، هر دو با هم برخورد میکنن، یجوز الاجتماع او لا یجوز. در این مورد نماز در دار قصبی فرض احراز کردیم ملاک هر دو را، هم نماز مصلحت دارد هم قصب مفسده دارد. حالا این نماز در دار قصبی چه حکمی داره؟ آیا هر دو حکم فعلیون، هم وجوب فعلیون و هم حرمت، هم یعاقب و هم نمازش صحیحه، یا نه یکیش فعلیت دارد دون دیگری؟ اینجا جای بحث اجتماع امر و نهیه.
سرایت نمی کنه امر در نهی یا نهی در
حالا میبینیم، حالا میبینیم. اما اگر یکیش میدونیم ملاک داره دون دیگری، حکم تابع اونیست که ملاک داره. اونی که ملاک نداره حکم نداره و خیالمون روشنه. حالا اگر هر دو ملاک پیدا کرد چی؟ این سوال رو اگه از مرحوم آخون بکنید که نه حالا جاییست که هر دو ملاک داره، چه خواهید کرد؟ چه خواهید کرد؟ اینجا طبعا هی جواب اینجور میشه علل اجتماع کذا، علل امتناع کذا، هی فرق میکنه. این جواب را تعبیر مرحوم آخوند کجا داده؟ کجا اینو جواب داده مرحوم آخوند؟ نه خیر، حالا فرض که دوتا ملاک داره چی میشه قضیه؟ حالا میگید امتناع چی؟ اگر اجتماعیه پس هر دو حکم هست، اگر امتناعیه باید چیکارش کنی؟ جواب این سوال را ایشون در تنبیه هشتم قبل از استدلالات اونجا داره. یه کم و علل جواز، این عبارت مرحوم آخونده، به کونهی فعلا محکومن به حکمین و علل امتنا به کونهی محکومن به اقوال مناتین او به حکم آخرین غیر الحکمین فیما لم یکن هناک احدهما اقوا. بنابر جواز اجتماع میگه الان هر دو حکم هست، هم وجوب الصلات هست هم حرمت الغصب، هم نماز بخون هم چوب بخور برای غصب. الان جواز معناش اینه محکوم است فعلا بالحکمین به هر دو حکم، اما بنابر امتناع نه نمیشه، هر دوش نمیشه. اونجا چی؟ باید ببینیم منات کدوم اقواست. فرض کردیم هر دو منات داره، اما باید ببینیم منات کدوم اقواست. حکم میشه تابع اونی که مناتش اقواست، فیکون و علل امتناع به کونه حکم میکنیم محکومن به اقوال مناتین. اگر هر دو مساوی بودن چی؟ هر دو ساقط میشن، حکم ثالث. او به حکم آخرین غیر الحکمین فیما لم یکن هناک احدهما اقوا. این عین عبارت مرحوم آخوند در تنبیه هشتم. این عبارت مرحوم آخوند قابل اشکاله، قابل اشکاله. آیا مفروضتون کجاست؟ جایی که مندوهه داره یا جایی که مندوهه نداره؟ قصر و نماز جایی دیگه داره بره نماز بخونه یا جایی دیگه نداره؟ منحصره به همین مکانه. زندانی اینجاست مثلا یا به جهت دیگری نمیخواد این خونه رو رها کنه، مندوهه نداره نمیتونه مثلا. اگر جاییست که مندوهه دارد طبق بیانی که سابقا کردیم، صحبت اقوا و از افل ملاکه این نیست، صحبت تقدم مالا مندوه علا ماله المندوه هست. نهی مندوه نداره، همه جا غصب حرامه، هر گونه غصبی حرامه، اما نمازش جا داره میتونه بره جای دیگه. جمع اقلاییش در اینجا اینه که بره جای دیگه که جا داره و قصبی نیست. نوبت نمیرسه که بگیم حالا اقوا و از اب کدوم صحبت اول ملاکین در اینجا مطرح نمی شود. بنابراین در اینجا خب حالا داریم خودمون حساب میکنیم، داریم اشکالاتی میکنیم مبنیگن بر همونهایی که گفته شد اون مقدمات بله بله نه حالا برای داریم محاسبه میکنیم انگار کنیم نه ما اون بحثا نکردیم، میگم انگار کنید اون بحثا رو نکردیم. همونطوری که مکرر عرض کردم امروزم یادآوری کردم، اینا یه مباحث عقلیه، یعنی باید حساب کرد. اینجا میاد جای چرکه و به قول امروزی ها ماشین حساب، و حالا که دیگه همین چیزایی که راحت کرده چی آقا بوستانی؟ بله اینا که راحت تر کرده باید حساب کرد. آقا شما دارید اوردید پای حساب، فرضتون اگر جایی است که مندوه ندارد، جای دیگه ای که قصب باشه نداره، قصب نباشه ندارد، هر جایی بره تا وقتی که وقت باقی است قصبون نمیتونه از این قصب خارج بشه، سرزمین وسیعی است مندوه ندارد. اگر در اونجا صحبت، بنابراین چرا گفتید علل جواز؟ فرق اینجاست، عبارت مرحوم آخون یه کما علل جواز به کونهی فعلا محکومن بالحکمین، در حالی که مندوه هم نداره چجور میتونه منکومه به حکم به هر دو حکم باشه؟ علل جواز هم نمیتونه محکومه به حکمین باشه. چرا؟ برای اینکه ولو به تقریر مرحوم آخون امر محال نیست، ولی امر بالمحال، شما امر و نهیش گذشتیم از اون مسائلش و فلا نه، اما اینکه الان هر دو رو انجام بده راه چاره ای هم نداره که به غیر او انجام بده، این امر بالمحال. باید بگید در من لا مندوحه فرقی نیست بین قول به جواز یا عدم الجواز، اونم امرون بالمحال. این عبارت آخون که یه کما علل جواز به کونهی فعلا محکومن بالحکمین، این عبارتش مورد اشکاله. اگر جاییست که مندوحه ندارد می شود امر بالمحال، و اگر جاییست که مندوه دارد اونجا بله قائلین به جواز میتونن بگن هر دوش هست. الان این آقا هم امر داره به صلات هم نهی از قصد، راه داره، خب بره جای دیگه که قصد نباشه نماز بخونه، پس هر دوش هست، هم امر الان هست هم نهی الان هست، هر دو محکومه. خب اگر اینجوره پس درسته، اما حالا نه، قائل به امتناع شدید، میایید سراغ اول ملاکین. چرا؟ وقتی فرضتون جاییست که مندوه داره چرا بری سراغ اقوال ملاکین؟ تعبیر آخون ذرات. فیما لم یکن هناک احد و ما اقوا، اینی که خوندم حالا اجازه بدید چی آقا؟ خب بله
معلوم است حقا برنات تیم آدم یا خورنات
چه ها؟ اگر اجازه بدید من این رو دونه دونه افتادیم دنبال عبارت مرحوم آخوند ملا نقطی هم میشی. ملا نقطی میدونید یعنی چی؟ ها؟ اصطلاح ما هم اینجا میشیم ملا نقطی. فرمایش ایشون بله آقا احسنت احسنت بله بله در هر حال بریم حالا مرحوم آخوند فرمود که محکوم به اقوال مناطین او به حکم آخر غیر الحکم فیما لم یکن هناک احدهما اقوا این فیما لم یکنی که شما خوندید خوندید قید این تیکه آخره او به حکم آخر غیر الحکم اگر یکیشون اقوای از دیگری نبود اون وقت چه بسا اینا هیچی تساوی میشه میشه تخییر یا میشه یک حکم ثالثی نه نه این میخوره به این تیکه آخر نه اون یکی گفت محکومن به اقوال مناطه اما اگر اقوا نداشت چی؟ این مال جاییست که اقوایی نداشته باشه این میشه او به حکم آخرین غیر الحکمین این فقط به این میخوره این شده ملا نقطی دیگه و میگیم آقای آخوند حالا اقوال ملاکین و چزا برای چی؟ اگر مندوهه داره همیشه یقدم جانب و نهی برای اینکه نهیش مندوهه نداره طرف امرش راه چاره داره طرف نهیش که راه چاره نداره نهی آمون آقا ببخشید خیلی عذر میخوام معذرت میخوام طرف نهیش که راه چاره نداره آم نتیجتا تکلیف روشنه عقل چی میگه در اینجا میگه آقا قسم هر کاری توش بکنی حرومه چه نماز بخونی چه هر کار دیگه اما نماز میتونی بری جای دیگه بخونی فرزین مندوهه داره پس یو قدم جانب نهی مواظب باش قصب نکن قصب نکن میشه حکم قصب فعلی یو قدم جانب نهی آیا محاسبه غیر از این نتیجه میده ها اینجا جایی تردید نیست آقای آخوند ولو ملاک نهی خیلی ضعیفتر باشه بله ملاک نهی یعنی ملاک حرمت قصد نسبت به حکم نمازی که عمود الدین خب طبعا ضعیفتره ولذا یه جاهایی اگر ناچاری شد یه نماز بخون چون ملاک نماز اقباست ولی وقتی مندوهه نداره که نگاه به ملاک نمی کنی نهی مندوهه نداره امر مندوهه داره طبعا عقل یه محاسبه روشن فوری میکنه میگه اینجا نماز تو برو جای دیگه بخون تردید میکنه پس این عبارت مرحوم آخوند با این شکل نه باید تغییرش بدیم عرض کردم عبارت مال اون تنبیه هشتمه باید تغییرش بدیم بگیم به این که در اینجا مجوز میگه هر دو حکم هست ولی کم به اصطلاح بنابر امتناع یقدم جانب و نهی به ملاک مندوهه داشتن و جای این نیست که حالا بگیم اقوال ملاکین کدومه یا کدوم نیست. خب این یک تنبیه که در اینجا اضافه کردیم مقدماً بر تنبیهات دیگری که مرحوم آخون مطرح کرده.
از این آخرش همونی لابد در این حال علال قوله به جوازه عجزم.
بله
کسی که قایل به جواز هم باشه بازم باید مانند اقتنایی عمل کنه.
بله بله فتر نو نوشتیم حالا شما بنا امتناع و ما لابد فیه من ملاحظت قوت ملاک علل امتناع. اونجایی که میاد سراغ قوت ملاک مال اونجاییست که مندوه نداشت علل امتناع. بنابر جواز هم باید برید سراغ همین که قبلا گفتیم اینو در من لا مندو در ما لا مندوه علل قول بالجواز هم در عمل مشکل پیش میاد باید برید سراغ اول ملاکین. اینو اول گفتیم اون عبارته، این عبارت اشاره به اون قسمتی است که گفتیم بله امکانش به بلا مندوه فلا یمکن اجتماع الحکمین علل جواز ایزن لستلما رفت من استلزامه تکلیف بالمحال. این اشاره به اون تکرار اون خلاصه گیری اون قسمت قبله. این یه تنبیه مقدمن بر این تنبیه.
اجتماع امروزه
بله
اجتماع
اگر در لامندوه باشه
در تضاهم
اجتماع امر و نهی در حقیقت تضاهم هم هست و فرض کردیم باید اول احراز کنیم که هر دو ملاک وجود داره، پس این هر دو ملاک با هم مزاحمه، پس شارع چه میکنه اینجا یا مکلف چه باید بکنه اینجا؟ میشه اول ملاکه این؟ بعد حالا سب کن هنوزه حالا باید لنگتو محکم ببندی تا برسی تو اون بحث. بله هنوزه بله بحثش هنوز تو تنبیه دوم این دیگه حالا به ترتیب تنبیهات مرحوم آقای آخون. فرض کردیم هر دو باید ملاک داشته باشن، حتی در حال اجتماع هر دو ملاک داشته باشن، اما در مقام عمل و خارج موارد احکام مختلفه و در این حالات مختلف یتغیر الحال. چه باید کرد؟ ما این ملاک را این مقدمتاً عرض کنم، این که میگیم ملاک از کجا باید به دست بیاری؟ بالاخره باید از ادله به دست بیاری. اینطور نیست که خودمون ذوقی بگیم، بپرهیزیم از این که ذوقیات خودمون رو، فهم نفسانی خودمون رو مخلوط کنیم به این امور. فهم ما انسان‌ها قاصره، محدوده، خیلی هم محدود، و از این موضوع باید پرهیز کرد. خیلی جا گرفتارش و از خیلی هم
میشه فهمید یا نه؟
حالا عرض میکنیم بله 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 باید بپرهیزیم. بله یه جاهایی عقلن یه مطلب عقلی داشته باشیم مقدمون حتی بر ظواهر، اما عقلی. عقلی یعنی چی؟ مکرر گفتیم و بایدم بگیم، یعنی اونی که مستند به برهان باشه، برگرده به این که لولا هازا یلزم اجتماع الضدین او اجتماع النقیضین، برهان بیاد تو کار، اونو میگیم عقلی. اما یه سلسله مسائل رو الان گاهی مطرح میکنن تو روزنامه ها و امثال ذالک، اسمشو میذارن عقلی. اینا که عقلی نیست، اینا خیالات و عرفیات و حالا یا بگو به اصطلاح عقلایی ها. عقلایی غیر از عقلیه. بارها عرض کردیم و ناچاریم تکرار کنیم، عقلایی، حالا عقلا اینجور عمل میکنه، این عقلی نیست، خیلی کارا عقلاییه. فرض کنیم به عنوان مثال عقلا آمدن بعد از اختراع ماشین و اتومبیل و چنین و چنان، عبور از دست راست در یه جاهایی، یه جایی هم گفتن نه عبور از دست چپ. این عقلی نداریم در این مسئله؟ بله خطر، برای رفع خطر عقلا آمدن، لذا یه جاهایی میگن دست راست، یه جایی هم میگن دست چپ. ها اینا عقلایی، عقلی نیست. اینا رو اشتباه نکنیم به عقلی، این عقلایی ها. حالا طبعا میگیم اگر واقعا سیره ای باشه مال زمان ائمه، ممکنه سکوت ائمه به اصطلاح موجب حجیت این امر عقلایی بشود و با شرایطش و گفتگوهاش به جای خود، و الا فلا. هرچی که حالا یه جای رسم شد و شد عقلایی، آیا این برای ما حجته؟ آیا این عقلای دنیا همشون هم با هم جمع بشن یک مجلس شورایی تشکیل بدن از همه عقلا، آیا میتونن به واقعیات برسن؟ حکم الهی مال یک زمان و دو زمان که نیست، الی قیام الحجه الی آخر الدنیا. مجموعه این مصلحت چیه؟ چجور میدونیم ما؟ چقدر از بشر شناخت داریم؟ چقدر مثلا زن و مرد رو میشناسیم تا روابط بین اونها رو بخوایم تنظیم کنیم، بیاریمش تحت قانون، چه اندازه شناخت داریم؟ یه چیزای محدودی میدونیم. اونی میداند و عالمون که همه اینا رو خلق کرده، به شرایط وجودش مسلطه، اون میتونه حکم کنه، ما که نه. این جا بس عقلی نیست، عقلایی. حالا سیره عقلا طبق شرایطی حجتون و الا فلا. اینا رو کلیاتیست که مکرر عرض کردیم. حالا در این بحث قضیه این که این دوتا آیا مشتمل بر ملاک هستن هر دو یا نیستن، چهار حالت داره در عبارت مرحوم آخوند آمده. اینا رو دقت کنید، مراجعه بفرمایید. مرحوم آخوند متعرض این صور شده یه مقدار ذیل همون بحث امر صامن، یه مقدار در امر تاسه، یه مقدار در ذیل امر تاسه، یه مقدارم در تنبیه دوم آینده. اینجا متفرق متعرض این صور شده. انشاءالله به یاری خدا فردا انشاءالله.